أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل عرض کردم که در این که خون نجس است این شکی در اون نیست، هم در میان عامه و هم در میان خاصه، و میشه گفت یه ضرورت در اسلام. اما آیا هر خونی اثبات کردن این کار مشکلی است؟ برای این که اون چه از اون ضرورت استفاده می شود، این که علی سبیل قضیه طبیعیه خون نجسه، اما علی سبیل استغراق هر خونی این از اون ضرورت فهمیده نمیشه. اگر بتوانیم یه عامی درست بکنیم، اون عام معتمد علیه ما میشه در فکر. هر کجا شک کردیم که این خون نجسه یا نه، باید بگیم نجسه. و اما اگر نتونستیم چنین عامی پیدا بکنیم، دیگه هر کجا شک بکنیم، اون قضیه طبیعیه به ما نمیتونه بگه این خون نجسه، چون عام می نداریم. لذا اصالت و طهاره میگه پاکه. ما اگر بتونیم یه عامی پیدا کنیم، اون عام میگه این مشکوکه نجسه. اگر عامی نتونیم پیدا کنیم، اون مشکوکه اصالت و طهاره میگه پاکه. اگر مطالعه کرده باشید، بزرگان نظیر صاحب جواهر، مرحوم محقق همدانی و بزرگان بعد اینها خیلی این طرف و اون طرف زدن یه عام درست بکنن که معتمدان علیه در فقه باشه در موارد مشکوک، اما نشده. اون که اینها روش پا فشاری دارند دو چیزه: یک، ارتکاز متشرعه، اجماع فقها، این که میگن هر خونی نجسه الا ما اخرجه الدلیل، یه دلیل اینها. اما درست ارتکاز متشرعه هست، اما دلیل لوبیس همچنین اجماع، دلیل لوبیس نمیتونه برای ما عام درست بکنه، نمیتونه برای ما اطلاق درست بکنه، برای اینکه قاعده کلی در دلیل لبی نفس ندارد تا اطلاق گیری بکنیم یا عموم گیری بکنیم. چون نداشت قدر متیقنش، دیگه اون ارتکاز و اون اجماع و اون تسلم دیگه موارد مشکوک رو نمیتونه بگیره. این یه دلیل که در جلسه قبل هم صحبت کرده. دلیل دوم روایات، و اگه مطالعه کرده باشید خودشون میگن بهترین روایات که اطلاق داره و میگه که هر خونی نجسه موسطه هماره دیگه. حالا ما بقیه هم اگر این موسطه همار درست شد و الا ما بقیه روایات هم که نقل فرمودن خودشون میگن دلالت نداره. موسطه همار روایت دو از باب چار از ابواب اسعار جلد اول وسائل. موسطه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه الا ان ترى فی ملقاره دمام فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَمًا فَلَا تَتَوَضَّأْ وَلَا تَشْرِبْ مِنْهُ. اگر مرغکی منقار زد در آب قلیل، اگه به منقارش خون نیست که خوب هیچی، و اگر در منقارش خونه دیگه از اون آب اجتناب بکن. گفتن که اطلاق داره این خون هر خونی. آیا همچین اطلاقی میشه گرفت که دو تا دم در این روایت بگیم هر دمی؟ خب هر دمی اگرم کسی بتونه اطلاق گیری بکنه، اون وقت یه ماهی خون داره، یعنی معمولا ماهی خون داره، این سید کرده لبه آب ماهی رو داره میخوره، منقارش خون داره، حالا منقار رو زد تو آب، باید بگیم این تخصیصه. و یا گوسفندی رو ذبح کردن، این رفت در این منقارش خون‌آلود شد، اومد رفت در آب زد، باید بگیم تخصیصه. لذا کجا رو میگه؟ اونجا که جیفه ای باشه یا خون مسفوحی باشه، اون وقت اون خونا میگه تجسه. میشه این اطلاق بگه؟ مولا در مقام بیان مراد قرینه ذکر نکرده، نگفته از دم الجیفه، پس مطلق دم اراده کرده، در حالی که روایت از دو جهت در مقام بیان مراد نیست. در مقام بیان اینه که ازاله نجاست از بدن حیوان این مطهره، از مطهرات ازاله خون از بدن حیوان. رضا می فرماید که ببین در منقارش اگه خون نباشه چون پاکه، از اون آب میشه وضو گره، و اما اگه تو منقارش خونه، نه، در مقام بیان اینه. اما در مقام بیان این که هر خونی، دیگه در مقام بیان نی. و ما در اصول خوندیم که ممکن است یه مطلقی از جهاتی در مقام بیان باشه، و از جهتی در مقام بیان باشد، از جهتی در مقام بیان نباشد. حالا همینجا همینه، میتونیم بگیم که ازاله نجاست از این منقار دیگه هر نجاستی. حالا فرضش این است که اینجوره، معمولا همینطوره. این وقتی که یه نجاستی نمیدونم یه چیزی اصلا بخوره، چندین مرتبه منقارشو میزنه تو خاک. لا علا کل حالیم، اگر هم نمیدونه اونا یه مسائل دیگه میشه که بازم در مقام بیانش نیم. اگر مثلا دیده خونه، حالا نمیدونه هست یا نیست، استصحاب داره. اگر از اول نمیدونه آیا منقارش خوبی شده یا نه، براحت داره. و اونا مربوط به روایت نیم، روایت در مقام بیان نیم. و اون که روایت در مقام بیانه اینه که ازاله نجاست از متحراته. و اما ازاله نجاست از هر نجسی در مقام بیان نیست. ازاله نجاست از خون جیفه در مقام بیان نیست. و غالبا هم اتفاقا اینجوریست که اگر روایت بدن به عرف، میگهد که مراد از این دم یعنی جیفه. معمولا اینا میرن سر یه لاشی، اون وقت که گوشتشو میکنن منقارشون هم خوب نمیشه. بزا این که ما از این دم کل دم اراده کنیم با مقدمات حکمت، ظاهرا نمیشه. نه آخه اگه در مقام بیان بشه قدر متیقن نداره، هر اطلاقی قدر متیقن داره. اگر ما مطلق رو درستش بکنیم دیگه نمیتونیم قدر متیقن گیری بکنیم. اگر مطلق رو درستش نکنیم همون قضیه طبیعی میشه دو قدر متیقن داره دو قدر متیقن جیفه هست. حالا من از راه غلبه میگم که ما قدر متیقن جیفه، ولی علا کل حالن باید این رو اثبات بکنیم که امام علیه السلام در مقام بیان این بوده که هر خونی نجسه قید نیورده پس هر خونی نجسه. و اگرم یک کسی بگه که ایشون هم شاید همه رو مقام بگن، آقا یک مقدمه یه مرحوم آخون درست کردم قدر متقن در مقام تقاطع، اگه اینم باشه که هیچی، در ما نحنفی قدر متیقن در مقام تقاطب هست، برای که قدر متیقن در مقام تقاطب جیفه هست، یعنی قلبه، چون قلبه قدر متیقنی. فعلا کل حاله نه، نمیدونم مرحوم حاج آقا رضا به تبعش مرحوم آقای خویی اینقدر اصرار روی این روایت دارند، نمیدونم چرا. معلومه این روایت دلالت اصلا ابدا بر این ندارد که کل دم نجس. و نظیر این روایت این موثقه اما رو نمیدونم چرا روش پفشاری دارن. نه، نظیر موثقه اما که لفظ دم تو روایت اومده، اگه بتونیم اطلاق گیری بکنیم خب میگیم قدم. اما ما پیدا نکردیم یه روایتی که اون دمی که در اون روایت اطلاق داشته باشد، به این معنا که مولا در مقام بیان مراد باشه قرین ذکر نکرده باشد پس هر دمی دیگه. اگر حرف مرحوم آخوند هم عقیده شما باشه قدم سیقن در مقام تقاطع هم نباشه. خب بسه برای ما اتفاقا ما همه واقعا در زم بخواییم ببینیم اگر یه خونی این نمیدونم نجسه یا نه. اگر عام داشته باشیم میگیم نجسه، برای اینکه معناش اینجور میشه هر خونی نجسه الا ما اخرجه الدلیل. فهم ما اگر اطلاق نداشته باشیم هیچی، هر خونی نجسه دلیل نداریم. خون نجسه، اما این خون نجسه یا نه دلیل نداریم. اصالت و طهاره میگه پاکه. زیادم مثال زدند که حالا تو فروعات بعدی میایم و جمله مثال ها که مرحوم سید میزنند که روز عاشورا زیر هر سنگ خون دیدند. و این کشفیز، این عالم مکاشفه هست، اصلا عالم مکاشفه به درد پیخ نمیخوره، برای اینکه یه مرجعی عالم کشف داشته باشه بخواد رساله به عالم کشف و شهود بنویسه، نمیشه که. چنانچه خود ائمه طاهرین علیهم السلام نه کشف و شهود، تسلط بر عالم وجود داشتن، اما روایت ها هیچ با اون علم نیمده. شاید یه روایت هم ما نداشته باشیم، روایت فقهی، که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین با علمشون، از همین جهت ما گفتیم مثلا علم قاضی حجت نیست، علم امام علیه السلام از اون حجت نیست در اون کشف شهود نیست. یعنی ائمه طاهرین بناشون این بود که با مردم حرف بزنن. یعنی یک فقیه نشسته بودن روی کرسی فقاهت فقه میگفتن، و اما یک امام نشسته باشن روایت بگن ظاهرا نداره اینجور چیزی، مگر در روایات غیر فقهی. لذا اصلا این که مرحوم سید مثال میزنه، این مثال که درست نیست، برای اینکه اون کسانی که سنگ بلند میکردن خون میدیدن، یا الان هم بعضی شهودی ها همین رو میگن دیگه، روز عاشورا از آسمان خون میبارد، دیر هر سنگی رو بلند کنیم خون میبینیم. این کشف ماها نمیبینیم، یعنی مسلم مردم هر سنگی رو بلند کنن زیر اون سنگ خون نمیبینن. این که بعضی بیخرد ها اشکال کردن آقا این روایت چیه، برای اینکه ما نمیدونم هی سنگ بلند کردیم و خون ندیدیم، این جوابش اینه تو کوری دیگه، چشم داشتی میدیدی، اما اون چشم کشف شهودی سیر و سلوکی. بنابراین مثال مرحوم سید درست نیست، برای اینکه اون سیر و سلوک و کشف و شهود اون در فقه ما حجت نیست. بله اگر مثال بخواستن بزنند، این در زمان حضرت موسی قرآن میگه که رود نیل برای اون آدم بدا خون شد، هزار رود نیل آب بود، کف از آب بر میداشتن، ظرفی از آب بر میداشتن خون بود، دو دفعه میریختن روی رود نیل آب بود. کسی مثلا اون مثال قرآن رو بزنه بگه این خون آیا نجس بود یا نه، ولی خیلی احتیاج به این مثال ها نداریم. مثال های بعدی انشاءالله میان دربارش حرف میزنیم، من جمله خون مثل مار و مثل ماهی، ململک و امثال اینا. این خونا نجسه یا نه دلیل نداریم. اون که میگه عام اطالت العموم، اون که میگه عام نداریم اطالت داره. تزا نباید مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه وارد اینجور مثال ها شده باشه. فتلخ ختم ما ذکرنا، این که ما یه عام می داشته باشیم که اون عامه به ما بگه کل و دم نجس نداریم، وقتی نداریم دیگه خواه ناخواه اگه شک کردیم که فلان خون مثلا خون ماهی آیا نجسه یا نه، اصالت و طهاره. بزرگان من جمله مرحوم آقای خویی که از مرحوم حاج آقازاده گرفتن میفرمایند، ایشون فتوا میده میفرمایند که خون ماهی نجسه. عجیب هم هست. چرا؟ میگن دلیل نداریم. وقتی دلیل نداریم عموم، ایشون عام درست کرده با این روایت موثقه اما یا به اون ارتکا، میگن اصالت العموم میگه نجسه. اما ما اگه دلیل نداشتیم برای خون ماهی یا ململک و نمیدونم مار و امثال اینا، اگه دلیل نداشتیم اصالت و طهاره برامون کار میکنیم. خب پس بنابراین فرع اول بحث ما در باب خون این شد که ما نتونستیم یه عامی پیدا بکنیم. من خواهش کردم از شما بگردید ببینید عامی پیدا میکنید یا نه. علی‌الظاهر شما هم مطالعه کردید خیلی، اما پیدا نکردید اصلا. حالا فرق دوم، این فرق را سابقا صحبت کردیم، اما خب میدونید که در عربت تکرار زیاد هست و در هر بحثی که تناسبه، چون کتاب فتواییه، کتاب فروعیه، باید این تکرار باشد. مثل تکرارهای قرآنه که به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام می‌فرمودن اگه تکرار نداشت خلاف فصاحت و بلاغت بود، برای اینکه کتاب اخلاقه و در اخلاق باید حتما تکرار باشه. برای اینم کتاب عروه، کتاب فروعه، حتما باید در اون تکرار باشه. حالا یه فرعی که سابقا صحبت کردیم الانم باز دو دفعه باید صحبت کنیم، نسبت دادن به مرحوم شیخ طوسی که ایشون فرمودن یه ذره خون پاکه، نسبت دادن به صدوق، اینا سابقا نخوندیم این جمله دوم، نسبت دادن به صدوق رضوان الله تعالی علیه و ابن جنید که این دو بزرگوار فرمودن خون اگر به مقدار گودی کف دست باشه پاکه، و هر دوشون هم دلیل آوردن. مرحوم صدوق تمسک کردن به یه روایتی، مرحوم شیخ طوسی هم تمسک کردن به یک روایتی. لذا دو تا روایت رو باید بخونیم ببینیم دلالت داره یا نه، و خیلی هم مشکل میشه که ما بگیم که این خون اگه خیلی باشه نجسه، اما اگه ذره شد پاکه. یه تعبد خیلی مهم میخواد، الا عرفیت نداره. عرف اگه میگه خون نجسه، خب دیگه کم و زیاد و نمیدونم امثال اینها که نداره. حالا علی کل حاله برای شیخ طوسی یا خود شیخ طوسی برایشون استدلال کردن، روایت یک از باب هشت از ابواب ماء مطلق جلد اول وصائه، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر عن رجل رعفه خوندماغ شد، فمتخت فین کرد فسار ذالک الدم قطعه قطعن سقارا ذره ذره شو، فعصاب اناعه او از یکی از اون ذره ها اصابه کرد به اون ظرفیش، یعنی ظرفی که اومده بود وضو بگیره. فل یصلح له الوضوء من فقط ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس، و ان کان شیئا بینا فلا تتوضع منه. اگر نگاه کنه تو آب ببینه خون هست یا نه، اگه خون هست نجسه، اگه خون نیست پاکه. از کجاش استفاده میشه که ذره خون پاکه؟ این نمیدونه آیا خون تو این آب هست یا نه. حضرت فرمودن نگاه کن ببین اگه ذره، اون ذره ها، اون فیلم که کردی، اون قطع شقار ها، اون ذره ها، اگه تو خوب آب نجسه، اگه نیست پاکه. مرحوم شیخ طوسی و اون کسانی که البته ارادت ها به کسی هم غیر شیخ طوسی نگفته و من خیالم نمی کنم شیخ طوسی فرموده باشه، حالا به غیر شیخ طوسی احدی نگفته از فقها، ولی این روایت دلالت بر قول شیخ طوسی ندارد. برای اینکه این روایت میگه که تو آب نگاه بکن، اگه خون دیدی نجسته، یعنی همون ذره، اگه تو خون تو ظرف نجسته، اگه نه پاکه، اگه شک کردی پاکه. همه حضرت همینجا رو گفتن، اینکه میگی فعصابه و اناعه، اگه میبینی، اگه میدونی نجسته، اگه نمیدونی پاکه. هیچی دیگه حضرت باز هم را فرمودن، مخواستن جواب حسابی هم بدنم مورد شکشون هم بگن. حضرت فرمودن اگر میبینی نجسته، اگر نمیبینی پاکه. نه حالا این سابقه هم صحبت کردیم، این را بعضی از بزرگان مرحوم حاج آقا رضا ایشان فرمودن که این اصلا میگه که فعصا و اناعه، نمیگه فعصا و ما اناعه. این ظاهرا مشکل گفتن، مخصوصا جواب که آقا میدن اگه نگاه به آب بکن، این مرادش و اصاب اناعه یا اصاب ما اناعه، ولی مرحوم آج آقا رضا میگن اصلا روایت میگه و اصاب اناعه، یه ذره به بدنه اون ظرف هست میبینه و اون آب میشه وضو گرفت یا نه. حضرت فرمودن اون آب یه پاکه، برای اینکه ذرات خون که در اون آب نرسه تا نجس بشه، و اگه میبینی نجسته، اگه نمیبینی پاکه. بلا کل حال این روایت هیچ درادت نداره، یا اینجور که من عرض میکنم که فرضم بکنید سوال کرد از این که ذره خون تو آب افتاد، حضرت فرمودن که راستی افتاده یا نه، اگر شک نداری نجسته، اگه شک داری پاکه، دلالت میکنه برای اینکه اون ذرات خون نجسته. اگر هم حرف مرحوم حاج آقا رضا باشه بازم همینطوره، میفرماد که سوال میکنه یه قطره خون دیدم الان به ظرفه، حالا اون آبا تو ظرف پاکه یا نه. حضرت فرمودن خب اون اگر بدونی آب ظرفات افتاده توش نجسته، اگر نه پاکه. همینه دیگه، مبان باشد یا نباشد، یعنی این شککتا او ایغنتا. همینه دیگه، خب ظاهر روایت اینه، غیر از این روایت معنا کنیم ظاهرا نمیشه. بعضی مثل حضرت امام سابقا یادتون باشه گفتم، ایشون میفرمودن که ایشون میفرماندن همین کتابشون میفرمایند که مرادشون ذرات منتشره در هوا که اونا هستن پاکه، مثل مثلا بخار وقتی که از روی بول از روی قائط پا میشه، خب در این بخار همون ذرات قائط ذرات بوله، چون نمیبینیم پاکه. بذار بخار بول پاکه، مثل رنگ خون پاکه، در حالی که همه اینها اون خونه اونم بوله، اما چون عرفیت نداره دقت عقلیه پاکه. بعیدش اینجور که حضرت امام فرمودن بتونیم بگیم که مراد روایت این باشه که قطعاً شقارا، یعنی قطعاً صغیرن که اصلا نمیشه دید. ظاهرن فرمایش حضرت امام درست نیست. خیلی خوب، این تا اینجا، اینم فرع سوممون. اما حرف مرحوم صدوق، روایت پنج از باب 20 از ابواب نجاسات، صحیحة و مصنف بن عبدالله. گفتن روایت ضعیف و سنده، میخوان با ضعف سند روایت از کار بندازن، ولی روایت لااقل مصححه است، برای اینکه روایت ابن ولید و صدوق و ابی داود اینا توصیفش کردن مصنع رو، و حالا مرحوم نجاشی ساکت روش مونده، اما مثل مرحوم ابن ولید، مثل مرحوم صدوق، اینا صدوق از رجالی های خیلی بالاست، همچنین ابی داود کتاب در رجال داره، ازا اینا توصیفش کردن. علاوه بر این بزنطی و ابن مغیره ازش روایت نقل کردن، و همین روایت رو ابن مغیره از مصنع نقل میکنه، و ابن مغیره از اصحاب اجماعه. بنابراین که بزرگان گفتن روایت ضعیف و سندش، نه روایت ضعیف و سنده، لااقل هم نه روایت ضعیف و سنده. حالا اگر خیلی جدی بگیریم روایت مصححه است، دیگه تفاوت با صحیحه و موثقه و اینا نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له انی حککت جدی فخرج من قدم فقال ان اجتمع قدر حمصه اقسله و الا فلا. مرحوم صدوق میگم تمسک به این روایت کرده، به این که خون اگر به مقدار گودی کف دست نباشه پاکه، که حضرت فرمودن که اگر به اندازه کف دست نیست هست اغسله و الا لازم نیست بشوری. در این باب 20 3-4 تا روایت صحیح و سنده، و نمیدونم صدوق چرا تمسک به اون روایت ها نکرده. در اون روایت ها مثل همین روایت، الا اینکه اونجا درهم داره، که اگر خون به مقدار درهم با همون گودی کف دست یا انگشت شست، یعنی اون بند انگشت سر شست، اینا همه یکیه. صدا تو رساله ها اگر مطالعه کرد یادتون باشه، همین است که معمولا میگن درهم، بعضیاشون میگن گودی کف دست، بعضیاشون هم گفتن این بند انگشت بزرگ، همش یه چیزه. حالا مرحوم صدوق چرا تمسک نکردن به اون دو سه تا روایت نمیدونم، و تمسک کردن به این روایت حمصه. علی کل حاله، ما در این باب 20 4 5 تا روایت داریم. روایت 1 2 4 6 و روایت 5 هم کنار خوندیم. روایت 1 و 2 و 4 و 5 و 6 از این باب مثل همین که می‌فرماید که خون کمتر از درهم این پاکه، پاکه یعنی فلا تفصیل خوب، الا این که معناش اینه آیا نماز باش بخونم طوری نی؟ یا این که پاکه فقه ها همه ای را فهمیدن که فلا تسل این یجوز و سلافی، اگر از درهم بیشتره فلا تسل فی. غیر از این است که ما بگیم پاکه، مثل خون قروح و جروحه، خون قروح و جروح نجسه، اما باش میشه نماز خون. ولی این که براش هم عسر حرج نباشه، با خون کمتر از درهم و خون قروح و جروح میشه بند نماز خون. فقها همه ای را فهمیدن. بزا جواب مرحوم صدوق را هم مرحوم صاحب جواهر و دیگران همینجور دادن که آقا این فلا تسلفی معنای تقصیل هو و الا فلا یعنی لا تسلفی، قرینش هم اون روایات که خون کمتر از درهم میگه فلا تسلفی، دلیلش هم اون خون قروح و جروح که میگه نجسه اما لا تسلفی. نجس بودن و نبودن غیر این است که در نماز معفو یا نه، و این که حضرت بودن فقصل هو و الا فلا یعنی مربوط به نماز، یعنی عفو است در نماز اما نجس است، حالا ذره باشد یا گودی کف دست باشد یا خیلی. این هم فرع سبو فرع سبو فرع سبو فرع سبو فرع سبو هم فرع سبو این هم همینطور دیگه. حالا اگر کسی مثل شک نمی کنند ایشون اشکال میکنند، اگر کسی راستی شک بکنه که پاکت نجیس، رو قاعده ما میگیم اثارات و طهاره پاکه، اما بزرگان که عموم درست کردن میگن که اون عموم میگه نجسه، ولی ظاهرا نوبت به این حرفا نمیرسه و همه فقها ها فهمیدن از این روایت ها یعنی نجس است، معفو در نماز است، نظیر خون قروح و جروح است. فرع بعدمون که اونم فرع مشکلی است، گفتن که خونی که از حیوانی است که خون جهنده نداره این پاکه، حالا دلیلش چی؟ یه مطالعه دقیق روش بکنید، مثلی که بزرگان نتونستن اطلاق عموم درست بکنند، لذا مثل مرحوم حاج آقا رضا و اینها تمسک به عام کردن، گفتن کل دم نجس و این خون نجسه، مثل ما تمسک به طهارت کردیم و میگیم این خون پاکه. حالا قطع نظر از اونها آیا روایت خاصی در مسئله داریم یا نه، انشاءالله پیدا کنید ازتون استفاده کنیم.
سرد همین پر خونید.